الله الرحمن الرحیم. خب کلام در این عبارت روایت هشتم از باب ششم ابواب وجوب صوم بود. عبارت فقیه که الان تو این روایت هشتم مرحوم صاحب وسائل نقل کردن که کان امیر المؤمنین صلوات الله علیه یقول، ظاهرا کان نباشه تو نسخه وسائلم، نمیدونم تو آل البیت یادم رفت نگاه کنم، لأنه هست، لأنه بله اینجا کان نشه بس صاحب ایشون هم خودشون یعنی کان آوردن یا همون لأنه هست کسی که نوشته نسخه کانه کرده، ممکنه چون لعن و کانه نزدیک همه، اونایی که بعدم وسائل استمساخ میکردن شاید. علی ای حال اونی که من الان میخوام عرض کنم قبل از ادامه بحث دیروز عبارت خود مرحوم صدوقه که فرمودن که بله، یعنی من عبارت مرحوم صدوقه رو میگم به این منظور که ببینیم برداشت خود ایشون از این دهو چی بوده، برداشت خود مرحوم صدوق که عبارتم را قبلا شما اشاره فرمودید. عبارت اینه که اول اون روایت را میارن، باب و صوم یوم الشک یرحمکم الله، سئل امیر المؤمنین صلوات الله علیه عن الیوم المشکوک فی فقال لأن اصوم یوما من شعبان احب الی من ان افطر یوما من شهر رمضان فیجوز ان یصام الا انه من شعبان فان کان من شهر رمضان اجزاه و ان کان من شعبان لم یضره و من صامه و هو شاکن در حال شک فعلیه قضاؤه و ان کان من شهر رمضان لانه لا یقبل شیء من الفرائض الا بالیقین، که اینم قاعده مهمیه، چهار موردش من اینجا حالا گذاشتم بررسی کنیم. لا یقبل شیء من الفرائض الا بالیقین و لا یجوز ان ینوی من یصوم یوم الشک انه من شهر رمضان، من شهر رمضان یوم الشک. چرا؟ لان امیر المؤمنین صلوات الله علیه قال لان افطر یوما من شهر رمضان احب الی من ان اصوم یوما من شعبان ازیده فی شهر رمضان و سأل بشیر الامان. از اینکه لان تعلیل کردن برای حرف قبلیشون، فرمایش خودشون این بود که لا یجوز ان ینوی من یصوم یوم الشک انه من شهر رمضان، معلوم میشه این ازیده را ایشون ناظره به چی گرفتن؟ به نیت گرفتن، تلقی ایشون همون مسئله نیت به احتمال اول بوده. خب حالا دیروز اون احتمال دوم دنبالش بودیم که ازیده، الان ایشون روایت را در سلک روایت چی آوردن؟ مسئله جمع شونده با احب ان اصوم یوما من شعبان، با اون جمع کردن در دو تا نیت، اون نیت انه من شعبان، اینم افتر نیت انه من شهر رمضان، درست شد؟ جمع به فقط به تفاوت در نیت گذاشت. این ازیده به من ازیده به نیه، خب نیه جمع است. اما اگه بگیم که این روایت شریفه سنخ همون روایت ناهی است، نه به مراتبی که داره، حالا نها یمن، یا اینکه تو روایت دیگه داشت در که از عامه که من صامه کان به منزله من افطر یوما من شهر رمضان، اینقدر روزه به منزله افطار ماه مبارک، اونم تعبیر قلبت حضرت فرمودن کذبو، این طور چیزی نیست، در اون باب پنجم بود که کذبو در حدیث، بله در حدیث هفتم باب پنجم که میگه که سألت ابا الحسن علیه السلام ان اليوم الذي يشك فيه فان الناس ناس يزعمون ان من صامه يوم الشكر بمنزله من افطر في شهر رمضان فقال عليه السلام كذب ان كان من شهر رمضان فهو يوم وفق له وان كان من غيره فهو بمنزله ما مضى من الايام که یعنی حالت پرهیز دادن از صوم یوم الشکر قوی بوده که روزه میگیری مثل اینه که روز ماه مبارک رو داری افطار میکن. تا اینجور بیانهای محکمی در ترک بین مردم و اهل سنت بوده. خب حالا اگر این ازی دهور و احتمال دوم کلن در دسته روایات ناهی یا کراهت قرار بگیره که من نمیخوام، من لعن افطر، من این افطار را دوستر میدارم از اینکه روزه بگیرم و ازیدوه ازیدوه علا ای حال، وقتی روزه میگیرم ازیدوه. توضیح این ازیدوه، آیا این احتمالی بود که اصلا محملی نداشت، ممکن نبود مقصود حضرت باشه، یا نه محملی داشت؟ اینا داشتیم سر این صحبت میکردیم با مقدماتی که من خدمتتون عرض کردم. اون اگر این روایت ناظر باشه به اون مرحله اولی که شارع مقدس برای جا انداختن شریعت خودش با دو چیز مهم، یکی استمرار او در طول تاریخ، بقاء شریعت، دوم استیعاب شریعت، یعنی بخواد احکامی باشه که یک بدنه امت عظیم اسلام یارا سامان بده، صغیر و کبیر و بچه و تازه بالغ شده و پیر، همه را بخواد سامان بده، این چه کار میکنه؟ در اینجاست که همطوری که در فقیه هم فرمودن لا یقبل شیء من الفرائض الا بالیقین، فقط مال ماه مبارک نیست، خیلی خوب بشون فهم، موارد دیگه هم از که حال عرض میکنم با اون یقین یعنی چی. این سوالی که دیروز مطرح شد، اگر ازیدوه به این معنا باشه، خب پس چرا حضرت ازیدوه اینطوری ها برمودن؟ همین میگفتن که خب استصحاب کنید، چون من شارد مدافع استصحابم میگم نگیرید، درست شد؟ چرا این تعبیر ازیدوه و امثال اینا به کار رفته که دیروز همین مقصود آن بود که خود استصحاب اگر مقصود اصلیست و محوریت کارش خب تصریح بشه بشه. من عرض کردم که همه جا اینطور نیست که وقتی استصحاب کار هست غرض متکلم حکیمی که کلامی را میگه فقط مربوط به استصحاب بشه، استصحاب شؤونی داره، هر مقامی اقتضا میکنه متکلم بر اون مقام تأکید کنه. لذا برگردیم یه سوالی که چند جلسه قبل عرض کردم، مطلب این بود در مکاتبه قاسانی عرض کردم حتی بنابر استعمال لفظ در اکثر از معنا، معنای این که میخواد روایت منظور از یقین را ماه مبارک بگیره نه استصحاب، طبق هم قاعده کلی، و یه معنایی در استقلالی در عرض استصحاب باشه حتی بنابر استعمال لفظ، که عرض کردم حتی برای اینش هم نیاز نیست. امروز نوبت اون حرفه، در چی؟ در جواب همین که استصحاب را چرا شعار اینجا به اون بیان صریح استصحابی که معنوس ماست نفرموده. ببینید در این که اونجا شارع میاد در مکاتبه الیقین لا یدخل فیه شک، خب اگه منظور از این یقین ماه مبارک باشه یه چیزی میشه که لا چی یرتبط بالاستصحاب اصلا، که عبارات علما بود که لیس هادا من الاستصحاب اصلا، آیا اینه؟ یا نه اگر یقین منظور از یقین هم حتی ماه مبارک باشه باز این استصحاب، این استصحاب به چه معنا؟ به این معنا که استصحاب عباراتش نگاه کنی میگیم کنت علا یقین من چی؟ یقین. کنت علا یقین من حکمک من وضوئک مثلا بچی فشککت لا ينبغی لک ان تنقض الیقین بالشک. تا اینجا خوبه، این استصحاب معنوسه که میگیم شک اومد چیکار؟ یقین رو نبر. تا همین جای ما میگیم استصحاب، با شک اومد یقین رو نبر. آقا گاهی نیاز اون جمله بعدی که امام میفرمان، یعنی ولکن، چرا امام دنبالش تو نخیل فرمیده چی؟ لا تنقضه، ولکن انقضه یا تنقضه به یقین آخر. ببینید عرض من اینه، شارع سر و کارش با عموم مردم، روایات ادله برای که با عموم مردم سر و کار داره، اون میدونه این مردم چجوری رفتار میکنن. گاهی اقتضای حکمت القاء دلیل استصحاب بر اینه که به جای اینکه اون یقین اول و شک ناقد به اوست تأکید کنه، تأکید میکنه رو چی؟ تنقضه به یقین آخر، این یقین را برجسته میکنه. خب چرا؟ لحکمه. حالا بعضی هاشا ما فل جمله میتونیم بفهمیم، خیلی هاشا نمیفهمیم، ولی میتونیم که از لسان دلیل استظهار کنیم. اگر مکاتب منظور ازش یقین باشه، شد غیر استصحاب؟ نه. خب الیقین لا یدخل فی شک، الیقین یعنی یقین به ما مبارک، بسیار خوب. حالا چی؟ یعنی الان الیقین لا یدخل فی شک مطلبی غیر استصحاب و شارع فرموده، اگر هم میخواد دوتا اراده کنید باید استعمال لفظ اکثر از معنا کنید؟ نه. حتی اگر منظور یقینه، همون استصحابه، اما به لسان تأکید بر یقین دوم. ولکن تنقضه به یقین به رمضان، درست شد؟ پس مراد از یقین میتونه ماه مبارک باشه، اما جدا نشده از استصحاب، که همون استصحابه با تأکید بر یقین دوم. حالا چرا؟ همین که دیروزم فرمودید، خب میگفت استصحاب را چرا این بیانات آمده سمل رؤیه که این قدر سرش اختلاف بشه. ببینید ما چرا اصلا روی یقین دوم تأکید نیازه؟ گاهی است عرف در آمدن یقین و اینکه شک وقتی اومد فوری برای او سر و سامان یقین پیدا بکنه در مرحله جدید سهل الیقینه، یعنی زود یقین براش میاد. عرف عام وقتی محشور باشه آدم خیلی می، اگر جایی اقتضا داره که بگیم بابا شما الان هنوز شک داری، بی خود حال شک خودت رو معامله یقین نکن، درسته؟ در این مقام شارح بیا بگه با شک یقین رو نقص نکن. میگه من که شک ندارم که، من که شک ندارم که. این میاد کاری میکنه، میگه یقین رو مرتبه دوم یقین میخوام. حالا من بعضی مثال هاش که یادمه و شنیدم اول طلبی خودم میگم، اینو من جوابی بود سالها قبل شنیدم خیلی زیبا از مرحوم آقای گلپایگانی. یه کسی آمده بود گفته بود آقا من الان کوچه پر از آبگل هایی که مردم توش میرن و میان، هنگامه است دیگه تو وقتی شل، یه ماشین آمد و رفت تو این تمام عبا و قبای من، سر تا پای من پر از آبگل، ها چی کنم؟ نجیس از اینا دیگه، همه دارن میرن و میان و دستویی ها و حالا آقا چی به او بگن؟ درسته؟ اینجا یک جواب خیلی زیبا که من از قدیم شنیدم، یه چیزی گفته بودن که این دیگه همین تأکید رو یقین دوم. الان میشه بگن شک داری؟ به خود فکرش میکنم یقین دارم نجسه. این آبا کی شک داره که این پاکه با این دم و دست کاش؟ من یقین دارم نجسه. آقا چی فرموده بودن؟ فرموده بودن فکرش کن، اگر خدا فرموده بود، اگر در شرع این بود که واجب است نماز بخونی با لباس نجس، ها اگر لباس نجس نباشه نمازت باطله، درست شد؟ میرفتی با این آب که پاشی تو بری نماز بخونی یا نه؟ فکر کرده بودم نه، اگر نماز باید با لباس نجس باشه، درسته؟ باید با لباس نجس باشه و با فکرش کنید نه نمیخوندم. ببینید یعنی لکن تنقضه به یقین، بابا دنبالش با یقین بیاد تا دست از خب برداری. اینجا آقا چه کار فرمودن؟ اون یقین دوم را، یقین ناقض یقین قبلی را برجسته کرد. خیلی به بیان قشنگی. گفتم ببین یک نداری؟ خب عرف اینجوریه سر کار. شاعرم اینا رو میدونه. گاهی کاری تأکید میکنه که اون یقین دوم برجسته بشه. و الا اگه صرف شک میخواست بفرماد، میگه که با شک نرو جلو. خب از اون طرف اول، حالا آقا میفرمودن اول ماه مبارک میگه یوم شک را بگیرید. درست شد؟ خب آخر ماه چه کنیم؟ اونم یوم شک است. خب اونم بگیرید. یا اول ماه بگه نگیرید، آخر ماه هم بگه نگیرید، چون شک است. اینجوری رفتار نکرده، کاری کرده که او یقین دوم براش مهم باشه، اون یقین ناقص برجسته باشه. من یه قضیه بود چند بار دیگه هم تو مباحثه گفتم، حالا همه اونایی که یاد دونه فقط اشاره میکنم. برای یقین عرفی مراتب مختلف خیلی این جالبه، چون برای من جالب بوده. خود حاجی آقای قافی حفظهم الله که بیان میکردن خودشون چطور میخندیدن، چون برای خودشون پیش آمده بود. چند بار دیگه هم عرض کردم، ایشون در تابستون در تزر جان یزد بودن. تزر جانم طرف مغرب اصلا استهلال نداره، یه کوه بلند، دو بعد از ظهر سه آفتاب رفته، یه کوه بلندی طرف مغرب استهلال ندارن. تو تزر جان اینجوری فرمودن که ما تزر جان بودیم، شب سیوم ماه مبارک شد، آیا عید فطر هست یا نیست؟ خب ما که نمیتونستیم، خبر آوردن که در یک دهی به نام تزنج بود، اون تو دشت با فاصله زیاد اونجا دیده یه نفر. گفته من دیدم. فرمودن که ما خب گفتیم خب بریم تحقیق کنیم ببینیم علایه ها شب عیدو طلب این که هلال ثابت بشه یا نه. فرمودن من نشستم ترک یک موتور، خودشون با یک زحمتی تو این سراشیبی یا سربالا عجیبی داره اون منطقه، رفتم تا اون ده، ده و نیم یازده شب اونجا رسیدیم و خونه اون آقا رو پیدا کردیم، رفتیم منزل وارد شدیم. من باش صحبت گفتم شما خودت هلال را دیدی؟ برای گفت بله، با این چشمای خودم را دیدم. گفتم یقین داری که هلال بود؟ گفت بله یقین دارم، که نمیخوام دروغ بگم، نمیخوام روزه را خراب کنم. باز میگفتن تأکید کردم یقین داری حتما هلال بود؟ گفت بله من یقین دارم. من بیدم. میگفتن که خب من بازم حالا دیگه. گفتم پسرش را صدا زدم، گفتم که قرآن تو تاخچه بردار بیار. میگفتن که تا گفتم قرآن را بیار، چشماش اینجوری گفت حاجا قرآن برای چی میخوای؟ گفتم میخوام قسم بخوری که هلال بود و هلال دیدی. گفت نه من قسم نمیخوام. گفتم که میگه تو نمیگی یقین داری؟ گفت چرا یقین دارم من هلال. گفتم خب چرا قسم نمیخوری؟ گفت که اگه یقین دارم شکم که دارم که. حاجی آقا میخندن، ما گفتیم ساعت ده این همه با این زحمت آمدیم پیش این. خب الان هم ببینید خیلی جا و میگفتن قسم هم نخور. خب این مطلب خیلی جالبیه، یعنی حال این شخص را اون طرف و این یقین عرفیه دیده، اما حالا وقتی میخواد قسم بخوره اون طرف میشه مهم. درست شد؟ وقتی براش اون یقین طرف احتمال مقابل یقین رو برجسته کردید چی میگه؟ میگه قسم نمیخورم، اگه یقین دارم شکم دارم. این شک یعنی اون احتمال ضعیفی که قبلا اصلا اعتنا نمی کردم در مقام قسم خوردن الان زنده شد. خیلی این قضیه خودشون که عرض کردم باید ببینید چطور میخندیدن، میگفتن که ما دیگه همطور دست خالی برگشتیم. حالا آیا لازم بود قسم بدن؟ نمیدونم اون دیگه در اون شرایطشون چه جور بوده که به شک افتاده بودن که خواستن اینجوری باشه. علی ای حال ببینید، پس عرف اینجوریه، محکم عرف میگه یقین دارم. شارع میخواد با عرف عامی که دیده میگه یقین دارم، بعد حاضر نیست قسم بخوره، به اون میخواد یقین دومو پررنگ کنه، بگه قسم خوردنی میخوام. و الا اگه قراره با این حال عرفی بگه ها اون یقین که رفت یقین جدیدم آمد، شاعر میگه نیومد یقین، من یقین میخوام در آمدن جدید برای این که اون بره. خب اگر این بگیم، بسیاری از این لسان این روایاتی که آمده همون استصحاب میخواد بگه، اما به تأکید بر یقین دوم. ولی اون که دیروز فهمید چرا استصحاب را همونجوری نگفتن، به خاطر اینکه استصحاب شؤون داره، گاهی حکمت القاء کلام اقتضا میکنه که چه بشه؟ که به بیانی باشه که اون یقینه دوم برجسته بشه. درست شد؟ خب حالا این حکمت ها چیه؟ این حکمت ها همین است که من این وسائل را مدتیه، یکی آقایین دیروز فرمودن که تو رسم ده وسائل را مراجعه میکنی جام. من عرض کردم نه، بنان نیست که وسائل مستدرک اینا همه جای خوده، ولی وافی، بهار، عرض کنم مرآت العقول، همه اینا کتاب هاییست که آدم مراجعه نکنه کمبود داره فضای بحث. اما الان که وسائل من آوردم عرض کردم امتثال امر کی بود؟ صاحب کفایه بود. فهمیدم فراجع ما عقده، از باب امتثال امرشون بله. خدا رحمتش کنه. الان یه حال به این جهته. خب حالا الان تو این فضایی که ما اومدیم جلو، چرا شارع در مقاماتی تأکید میکنه بر اون یقین دوم؟ آیا مواردی که مرحوم صدو الان فرمودن، شما هم از مرحوم حسینی هلی در تنظیر به رکعتین اولتین عبارتشون آدرسش به من دادید که منم یه روز گفتم الانم دوباره میرسیم اینا را، چرا اینجوریه که میگن لا یقبل شیء من الفرائض الا بالیقین؟ یعنی چی؟ قاعده استصحاب مبناش چیه؟ شارع استحکام را دوست میداره؟ عبارتی که من مظفر داشتم در دیروز خوندیم لسانش این بود که خب یقین یقین است، چطور میتونه یک شک متذبذب بیچاره بیاد یقین مستحکم رو چکار کنه از بین ببره؟ خب اینجور یعنی کأنهو عنایت شارع در استصحاب به رسانت، به متانت، به استحکام یقینه. میگه اینا نبر جنگ او. درست. خب این که اگر شارع سراغ واقعا متانت یقین میخواد بره، این که فرض مسئله بر اینه که اون متانت از بین رفته. اگر نرفته باشه که اصلا استصحاب نیاز نی. فرض استصحاب بر اینه که اون رفت، شک آمد، حالا چه کنیم؟ میگه اون خیلی من طرفدار اون یقینم، چون طرفدار اون یقینم، شما طرفداری یقین یه بیانه در این که شارع نمیخواد بگه یقین متین است از اصلش بر ندار. شارع در این قاعده استصحاب یه غرض کاربردی داره، غرضی داره که نظم هم نخوره. خیلی تفاوت میکنه. شما استظهارتون از روایات متانت و علو یقین باشه یه چیزه، تا اینکه استظهارتون این باشه که بابا هی به هم نزن، شک احتمال چیه؟ لعلهو که تو روایت دیروز بود، لعلهو شک بیار، همیشه میگن احتمال بیار همه جا میاد. درسته؟ به هم نزن. اگه نگاهتون به دلیل این باشه، یه فضای دیگه‌ای به پا میشه در استصحاب. اساساً و لزام شما ببینید کدوم یکی از ما شک داریم که وقتی ادله استصحاب را میبینیم کنت علی یقینن، یعنی اون یقین منطقی، یا اگر با یک خبر و خبر معتبر، خبر ظنی حجت اگر ثابت شده بود نمیگید یقین داشتم؟ میگید یقین داشتم، از شک نداره. اونجا مستصحب ما متیقن الوظیفه بود، ولو متیقن الواقعی یا نبود، من ظن داشتم اما ظنی بود که برای من معتبر بود. گمان نمیکنم یک کسی که با فضای فقه آشناست بگه استصحاب حتما باید حالت سابقه شما همون یقینی باشه که حال یقینه چیه، حتی عرفیه. نه، اگه حالی بود که طبق اون حال برنامه ای رو تنظیم کردید، این همین مقصود این یقین اونه. یعنی یه چیزی که برش رفتاری رو تنظیم کردید، دارید میرید جلو، نه به همش نزن. اگه بخوای به هم بزنی دائم سنگ رو سنگ بند نمیشه. درست شد؟ خب حالا الان بیاییم لا شیء من الفرائض الا بالیقین. آیا این یه چیزیست که شارع برای فرائض آورده غیر از همون لب استصحاب یا نه؟ ممکنه بگه قاعده اشتغاله، اشتغال یقینی، شما میخواد امتثال کنید، اشتغال یقینی چیه؟ یقینی میخواد؟ براءت یقینی میخواد. سوال، آیا قاعده اشتغال خودش غیر از استصحابه؟ ما الان میگیم براءت و اشتغال احتیاط، لب قاعده اشتغال چیزی غیر از استصحاب هست یا نیست؟ فکرش بفهمید. اگه هست برای من بفهمید. اشتغال همین خودش یه صغرای استصحاب است، اما در یه مورد خاص برجسته میشه، توضیح داده میشه. و الا شما یقین دارید به تنجز تکلیف، شک دارید که این تکلیف رفت یا نرفت، با این امتثال ما انجام شد یا نشد، اینم خودش عین استصحاب. یعنی وقتی یقین داری باید بری تا جایی که یقین دوم بیاد که الان ذمه شما رفت. براءت به یک معنا میتونه که اگه بگیم کل شیء مطلق، کل شیء مطلق هم سابقه حالا یا عدم ازلی یا یه بیانی غیر صرف اعدام ازلیه، چون عدم ازلی رو ما یه تفصیلی تو ذهنم بود، یادم شاید هم چیزی که فرمودن اونجا بیان شده بود. دو جور عدم ازلی. حالا علی ای حال اونی که الان از استصحاب مطلوبه و اون جوهره استصحابه در مقامات مختلف شاره یکی از ایشون رو برجسته میکنه به خاطر اون غرضی که داره. برای
اون چیزی که بشه محکمتر حالا مقابله بخوام بگیم یه چیزی که مقابل استصحاب باشه اینه که همون بحث نظام سنت و فریضه باشه، یعنی اینکه که نه از قواعد فضای فریضه چطور مثلا میگه از سنت لا تنقضی الفریضه و اینها، یکی از قواعدش هم اینه که لا تعدا بشک، بذار مثلا تو دو رکعت اول چهار رکعتی میگن چون اون فریضه است. اینجا دیگه بحث
بله. حالا الان ببینید یه نگاهی است به یا قاعده اشتغال یا به همین روایات، به این که میخوام بین فرض و نفل فرق بگذاریم، درسته؟
فرض واجبی ولو به سنت.
بله بله بله، من نفل الان گفتم، بله، یعنی واجب بالفرض واجب به سنت که الانم چهار موردشه. اینجا من میخوام روایاتشو میخونیم، حالا بعضیاش عین همینه. چهار مورد که راجب توافش که برای خود من عجیب بود، مثلا این همه علما در ادله استصحاب هرچی محتمل بوده آوردن، نمیدونم چرا اون روایتی که صریحا امام علیه السلام میفهم یبنی علی الیقین و یبنی علی یقینه که در تواف فریضت شک میکنه، اینا اصلا نیامده. شما اگر شاید یک کتاب بود فقط، میخواستم اینم تو کتب اصولی در ادله استصحاب این آمده به عنوان ولو یه احتمالی، نیامده. خب علی ای حال چهار مورد معل عرض میکنم، اینا رو بعدن هم ملاحظه بکنید، اینا مواردی است که شما بهش اضافه کنید که خیلی نمود داره که چون الفریضه هست لا یعدا الا بالیقین. یکی چیه؟ یکی وقت نماز. در عربه در سایر کتب ببینید جایز نیست برای مکلف نماز را شروع کنه الا بالعلم الا بالیقین. زن چی؟ زن سرش حرف است، زن معتبر، زن غیر معتبر که اصلا، زن معتبر هم باید مواردش را پیدا کنید. ببینید یه مورد ما تو روایتش هم داره، نماز را نخون حتی مطمئن بشی که زوال شد، حتی تبینه و امثال اینها. پس یه مورد که حالا مفصل ترش هم باریم، یه مورد قطع به دخول وقت، ان الفریضت لا تعدا به زن، نمازه باید یقین پیدا کنی وجوبش آمده، حالا که یقین داری بگو اینا نماز فریضه بر من میخوام ادا کنم. خب این الان میبینی سابقه اضافی بر استصحاب داره، استصحاب عدم دخول وقت یه چیزه، این که الان چون فریضه هست فریضه لا تعدا یه چیز دیگریه. بسیار. یه مورد دیگه در خود نماز که اینم چه ربطی پیدا میکنه، ولی چون آقای هلی فرموده بودن و تو همین کلمات هم سایرین هم آمده، من جای دیگه هم شاید دیدم، تنظیر اینها مثل صوم به چی؟ رکعتین اولتین. در نمازهای رباعی و ثلاثی و امثال اینها اون دو رکعتش است که فرض الله است، دو رکعت بعدی چیه؟ فرض و سنه است، فرض و سنه است. ولذا در فرض الله چون لا یعدا الا بالیقین، شما باید در رکعتین اولتین احراز یقین بکنید. حتی تا اونجا جلو میره که سرتون روی مهره، ذکر سجده هم گفتید، ولی هنوز یه آن کوچیکی مونده که سرا بردارید شک کردید. یه رکعت میگن چی؟ چون سر از سجده هنو بر نداشتید، دو رکعت فریضه تام نشده بالیقین، این شک مبتله. باید سر از سجده دوم برداشته باشید، دو رکعت فریضه رد شده باشید، اون وقت شک اومد. حالا با شما بحث کنیم که این شک شما چه کار بکنیم، ولی قبل از سر برداشتن نه. این رکعتین اولتین چرا؟ چون رکعتین اولتین فرض الله و فرض الله لا یعدا الا بالیقین، باید یقین باشه. خب این میبینی یه سبقه خاصی برای خودش داره. سوم ما نحن فیه که علماء بزرگ دیدی تو نفرمودن، سوم اینجوریه، سوم لا یعدا الا بالیقین ایاک و تذنی و شک، سوم لرؤیه افتر لرؤیه. ممکن نیست شما بخوای سوم انجام بدی، فرض الله، فرض الله لا یعد به تذنی، درست شد؟ اینم سوم مواردی که سومش مانع نفی. چهارم طواف فریضه است. در طواف اگه شک کنید چی کار میکنید؟ یبنی علال یقین، یبنی علال یقین چی؟ یعنی علال اقل، یبنی علال اقل. اما اگه طواف طواف فرض بود، به محضی که شک اومد و البته یعنی مستقرم شد با تراوی، ولی صرف اون که خیلی عسر حرج لازم میشه، همین که شک اومد چون طواف فریضه هست چیه؟ باطل. چرا باطل باشه؟ میگه نمیتونم استصحاب عدم اتیان بکنم بنابر، نه، این فرض الله لا یعد الا بال یقین، باید یقین داشته باشه تا آخر. در همین مورد طواف داره یبنی علی الیقین را داره روایتش، ولی در استثناء اصلا نیاوردن. تعجب تو کتب اصولی خوبه که اینا ولو به عنوان بحث روایت در ذیل ادله استثناء اینم بیایه. از این برای دخول وقت و برای رکعتین اولتین و برای صوم و حالا موارد دیگه هم باز ذهن شریف شما الانه یا بعدا اگر به ذهن دومن برای ما بفرمایید. مرحوم صدوق علیه قاعده کلی برای ما فرمودن چی؟ لأن الفرائض لا تؤدى الا لا يقبل، لان الفرائض لا تقبل يا لا يقبل الا باليقين، باید با يقين ادا بشه.
بودم میشه گفتش، یعنی جهت دیگه داره
که این خودش حد الله است.
نه یه چیز دیگه داره،
ها، حدود قصاص و اینها.
من شبهات، یعنی بگیم مثلا به یه جهتی فقط باید یقینی باشه تا بشه این حد جاری بشه.
بله، در قاعده درع که تدرع به شبهات، به خاطر اینه که چون مطلب مهمه، درسته، یک عنایت خاصی روی حالا اون قضیه فرض الله، اونجا این فرض الله و فرض سنش نمیاد، ولی اصل اون مقصود میاد که بیانه. حالا موارد هرچیشون، بله، موارد دیگه هم زمینش بفرمایید که حالا هر کدوم لسان دلیل مهمه. اونی که من میخوام عرض کنم، اینم یه احتمال طلبی کسی دیگه کنار این بیانی که آقا فرم بودن که ما میگیم که شارع یه عنایت خاصی رو در این ادله به کار برده که مقصودش جدا کردن اینها بوده. خب حالا یه بیانم همینه که با پشتوانه اونا که من دیروز عرض کردم یا پریروز، ببینید شارع مستحبات داره و واجبات داره. یه چیزی دوری نیست که شارع واجبات خودش را وقتی انشاء ثبوتی میکرده، نه تنها دور نیست بلکه موافق ارتکاز همه شما ملا هست، که وقتی انشاء ثبوتی میفرماد واجب خودش را، موضوع ثبوتی انشاء خودش که ربطی به یقین من نداره که اذا زالت شمس دخل وقت صلاتی، شما یقین دیر پیدا میکنی بکن، وقت که داخل شد. موضوع انشاء ثبوتی من شارع زوال شمس، موضوع شروع وجوب صومی که من شارع قرار دادم دخول شهر رمضان، درست شد؟ پس لا یقبل یا لا یعدا الا بالیقین چه کار داره میکنه؟ داره امتثال من رو توضیح میده چه کار بکن تو وقتی میخوای اون حکم اصلی من رو امتثال کن. خب چرا این کارا بکنی که این قد یقین برجسته میشه؟ خب دیگه فرض الله با فرض سنت جدا بشه، درسته؟ خب این محمل دیگه اش اون سه تا امریه که من عرض کردم، چون فرض الله و فرض سنت همه جانی، الان خود شما قاعده درعا گفتید که ربطی به فرض الله نداره. مرحوم صدوق هم که فرمودن فرائض لا یقبل، اصلا منظورشون ما فرض مقابل سنت اونجا نیست ها. شما ریخت عبارت رو بخونید، هر کس عبارت فقیه رو بخونه، این از الفرائض چی تو ذهنش میاد؟ الفرائض یعنی واجبات. بله اونم اونجوری نیست که فرض الله و فرض سنت باشه، نداره تفاوت، برای نصف است. اون ممکنه نصف باشه، اون که میگن چهار رد بشه اصلش همون سه و نیمه، لذا بله غیر از اینه که بگیم چهار تاش فرض اون سنته، نه، از نصف که طواف رد شد احکام شکوک تفاوت میکنه. لذا فتوا هم هست تا که حالا یا احتیاط میکنن بعد از سه و نیم رد شده به چهار نرسیده، احتیاط میکنن نوعا، چون میگن میزان همون نصف اگه از سه و نیم رد شد میتونه تخفیف پیدا کنه احکامش. خلاصه حالا الان یه بنای دیگه اینه که شارع چیزایی را که واجب قرار داده اینا اساس شرع اوه، مستحبات مکملات شرع اوه. اون سه تا عنصری را که عرض کردم شارع در نظر داره برای احکام خودش، اون سه تا عنصر پشتوانه چیه؟ پشتوانه اینه که میگیم ان الفرائض لا تعدا الا بالله. اون پشتوانه چی بود؟ یه نب نظم، استمرار نظم، همه امت اسلامیه با هم منظم یه کاری انجام بده. دو تسهیل، کاری بکنه برای همه آسون باشه، هر کسی هر کسی نشه، میخی را بکوبه که برای کل مسلمین ادایی چی باشه؟ در سهولت باشه، در اصل. و سوم تعظیم شعائر، یعنی مستحبات میتونه تعظیم شعار درش باشه، حرفی هم میام، خب مستحباته، اما اونی که اساس میخ خیمه شعائر و تعظیم شعائر میتونه باشه چیه؟ فرائض. از تو مسلمانان نوعا 90% بیشتر به فرائض از اهمیت میدن، پس اونی که میتونه یعظم شعائر الله باشه، مصداق ابرزش باشه، اون حوزه چیه؟ واجبات شرعه، درست شد؟ و ده ها دیگه. حالا ما یه الان مباحثه ای که دوتا را گفتیم، خدای متعال که خودش تنظیم کرده اصل احکام ثبوتی خودش را، بعد یاد داده به متشرعی که این احکام منو چطور انجام بدید در بستر اجتماع، او خودش میدونه صدها وجه دیگه که ما میتونیم از لابلای کلمات شارع استفاده بکنیم. این حالا فعلا این دو سه تاش عرض میکنم برای چی؟ برای اینکه بگم یه امر تعبد نیست که بگیم که اینجا چون فرضه ما چیکار داریم؟ فرض قیدش یقینه. آخه ما میدونیم فرض موضوع ثبوتیش همون ثبوته، اینا چیکارش کنیم؟ الان تو روایت هم برو نگاه بکن، تو روایت با اومدیم نگاه کردیم، اول روایت چی بود؟ حضرت هم نه اینی اصوم یوما من شعبان احب من ان احب الی من ان افتره چی؟ من شهر رمضان. این دقیقا لسانی ثبوتی بود، روشن و واضح. و چطور لا تعدو بالیقین؟ منافاته نداره. اون لا تعدو بالیقین یه کاری شارع داره میکنه که از اون نمیگذره. اول کاری که شارع با بیان احکام خودش کرده همون هست که من منظوری دارم از این شرع به اجرایش. اون منظور من باید با حفاظ بر بقای نظم، سهولت شریعت و سماحت شریعت و تعظیم شعائر امر دین من باشه. اگه میخواد باشه باید مشی بر یقین بکنید در فراز. چرا؟ چون ریخت شکری، ریخت تذبذبه، ریخت اختلافه، ریختیه که مزنه اینه که این مقاصد من بره چی؟ از دست بره، درست شد؟ بنابراین برگردیم به اون عرف. وقتی شارع میگه لا تعد الفرائض الا بالیقین، چیزی جز همون استصحاب نیست، اما استصحابی که چندین امر مهم دیگه در حوزه فرائض کمک میکنه که شارع این استصحابا چه کار کنه؟ برجسته کنه. چجور برجسته کنه؟ رو یقین دوم تاکید کنه، بگه فرائض است، اون یقین دوم بیاد شما انجام بدید، تا اون یقین دوم نیاد پس تمام لسان اینا همو استصحاب است با پشوانه این اغراض. این اغراض سبب میشه تأکید کنه بر یقین دوم. درست شد؟ سم لرؤیه. چرا سم لرؤیه؟ یعنی سم لیقین. این کدوم یقینه؟ شما بفرمایید. یقین دوم. ولذا مرحوم شیخ که این خیلی مهمه، من این ارتکازی که شیخ فرمودن و انصافی که معروف انصافهای شیخ انصاری، این زودی شیخ هست دیگه، این انصافی که شیخ فرموده یه جور کفران نعمت در فضای بحث فقهی ازش عبور کردن. ولی انصاف این که مکاتبه قاسانی چی از هر و مافل باب در دلالت بر استثناء. این بزرگی مثل شیخ اینا بفرماد اگه بیام همین با یک کلمه راجع برو ببین و اونم فقط ردیف کنیم روایت سمل رویه. درست شد؟ بقیه شو اصلا نگیم. چی میشه؟ حرف شیخ میره کنار. و حالون که اگه شما چهار تا باب همشا ببینید دوباره این ارتکاز شیخ، انصاف شیخ زنده میشه. وقتی زنده شد نگاهی که شما به روایات دارید نگاه فضای مدیریت امتثال و استصحاب، اما با شؤون مختلف استصحاب، نه با صرف اینکه شک نیاد یقینا ببرد. شک فوری عرف میگه یقین اومد، با این تأکید بر اینکه امر چی منظم بشه، امر اتیان فرائض منظم باشه، همه امت با هم یک کار انجام بدن، همه امت با هم یک کار. چقدر تعظیم شاعر است در اتیان فرائض. یه چیز شوخی این است، هر موردی شما ببینید، من در فإذا أفضتم من عرفات، خود من صحنه پیش اومد، این باید ببینید، این أفضتم من عرفات، وقتی اگر متاسفانه اصلا اینا شاید به احتمالی هم تعمد در کار باشه، اینا اصلا نشون نمیدن. یک تصویر فضایی، یک تصویر بیرونی، این أفضتم من عرفات نمود بدن، من با چشم خودم دیدم. یعنی ما رسید اون اتوبوسی که بود، ما که سوار بودیم بسید روی پلی که مشرف بود بر اون مسیری که پیاده ها میرن، اصلا بهت آور بود. اینایی که توی ماشین بودن همه بی اختیار از صندلی جا کنده شدن بیان ببینن این صحنه را. یک بیابون سفید، سفید سیال، مثل که مثلا یه روده که شیر داره میره، رنگ سفیدش منظور منه. یک هنگامه میشه اذا افضت، ببینید وقتی یک کار واجب دفعی جمعی انجام میشه، شک نمیکنه کسی در اینکه تعظیم شاعر. یعنی خود امتثال این واجب به این نحو هم فراگیر امت تعظیم خودشه. ملاحظه میکنی؟ خب شاعر که اینا رو در نظر داره، نظم و تسهیل و همه اینا رو کاری کرده که در اون کف مقصود او که اتیان فرض بوده، با قطع، با صلابت، با محکمی، با عدم تذبذب انجام. پس این یه چیز تعبدی نیست، جدای از این که بیان بخوام بگیم در ثبوت این یقین دخالت داره. کجا اعتماد میدیم ما در موضوع ثبوتی زوال و امثال اینا و نظائری که الان عرض کردم؟ اضافه بر این که الان میخوام بخونم اون روایت چهار تا مورد رو، شما مگه پیدا کردید به من بفرمایید، درم میرم نگاه میکنم که لسان روایات در بیان این که لا یقبل یا لا یعدا الا بالیقین خیلی مهم. یعنی خود لحن امام علیه السلام به ما میگه من میخوام یه چیز تعبدی بگم، فرض و سنت میخوام بگم، یا نه اصلا خصوص اتیان فرائض من شارع مقصودی دارم در این که میگم با یقین باشه، شل بازی نباشه. مقصود من میتونه چی باشه؟ فراتر از ملاکات نفس الامریه ثبوتی باشه، ملاکاتی باشه در چی؟ در اغراض من برای حفظ شرع خودم، نه برای اون ملاکات ثبوتی. ببخشیدن. حالا این چیزی که امروز عرض کردم ادامش انشاءالله به فرمایش آقا اگر زنده بودیم شنبه انشاءالله. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. بله اینجا بود دیگه، حالا این روز اینا شد. چرا من اینا تو ذهنم آمده میگم، تنظیمش، ارتکازاتی که از همینا دارید، استزاری که از ادله میگه بحثا پیش میبره. اگر و به گمان و بعضی مبادش مقبول اندل کل، یعنی به هر حتی استادی که بسیار دقیق در این حالت کنوت و وسواس تو این جهت حتی باشه، بعضی این مبادیش به گمانو قبول بکنن. یعنی چیزی نیست که ارتکاز اونا مسلمات اونا عبادتش داشته.